بنای و چیز نیست. اگر همه استفاده کنن نقض غرض میشه، یعنی همین کرونا و اینا، اگه یه نفرم استفاده کنه که اون مزیتی است که اونم بله خیلی درست نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و مختار خودمون رو در مبحث جعل احکام ثم بحث ابتلاء و عدم ابتلاء رو بیان کردیم که در جعل احکام نظرمون نظر محقق اصفهانی شد، ولی در نتیجه با ایشون مخالفت کرد. در پایان این مبحث دیروز اشاره کردیم به طور خلاصه نظریه مرحوم شهید صدر رو اشاره کنیم و این بحث رو تمام کنیم، وارد بشیم شک در ابتلا. مرحومای صدر در مبحث کیفیت جعل احکام ثم مطلب محل نزاع تنجز علم اجمالی و عدم تنجزش در صورت عدم الابتلاء به بعض الاطراف مطالب فراوانی دارن، رفت و برگشتم زیاد در مطالبشون هست. ما به طور بسیار خلاصه با پاسخ به سه سوال از نظرات ایشون با این مطلب آشنا میشیم. سوال اول، آیا مرحومای صدر مثل علمین، مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند، توجه تکلیف رو به انسان مشروط به ابتلا می دانند؟ یعنی اگر کسی متعلق تکلیف مبتلا به او نبود، تکلیف به او رو لغو قبیح و مستهجن می دانند یا نه؟ پاسخ این است که ایشان مثل محقق اصفهانی و مدرسه نجف و حضرت امام در اصل نظریه قائلند توجه تکلیف به غیر مبتلا صحیح است و استهجان ندارد. این در اصل نظریه. سوال دوم، دلیل بر این که توجه تکلیف ولو به غیر مبتلا صحیح است و اشکال استهجان و لغویت و تحصیل حاصل رو به چه بیانی دفع میکنن و چگونه از این اشکال جواب میدن؟ پاسخ این است که مراجعه کنید به مباحث الاصول جزء چهارم صفحه 223. ابتدائیشون اشکال لغویت بی بعض الموارد و تحصیل حاصل فی موارد آخر رو با یه بیان علمی تقریر میکنن. مثلا اون مطلبی که چند روز معطلیم، ما دیگه توضیح دادیم، اینا رو فقط اشاره میکنیم. ایشون میفرماین اشکال اینه در اصحاب مروات که خود به خود متحرکند، به دنبال متعلق می روند، مروتش اقتضا می کنه ستر عورت نداشته باشه، نفقه زن و بچهشو بده. اگر مولا شخص متحرک رو به داعی تحریک امر کنه یا نهی کنه، لغو است و لغو لا یصدر من الحکیم. این اشکال رو تقریر میکنه. بعد پاسخشون اینه ان هذا طرز من التفكير ليس بصحيح لوجهين. دو تا بیان دارند ایشون برای این که در این موارد تکلیف رو از لغویت و استهجان و تحصیل حاصل جدا کنن. خوب دقت کنید، به این دو وجه اشاره می کنید. شما کلمات مرحوم آقای خویی رو در دفع این اشکال به خوبی دیدید. کلمات حضرت امام رو و توجیه ایشون رو به عنوان خطابات قانونیه چند روز معطل بودید. توجیه محقق اصفهانی رو هم باز طی دو سه روز بهش توجه کردیم. حالا ببینید این دو وجهی که مرحوم آقای صدر برای دفع این اشکال میخوان بیان کنند، آیا مطلب تازه است یا نه همون مطالب اعلام است؟ وجه اول، ایشون می فرماین این هازا لو تم انما یتم فی الخطاب شخصی لا فی الخطاب العام. به نظر شما ها این وجه قبلا بیان شده یا نه؟ وجه آفره. آره. این کاملا همون نظر حضرت امامه که همون توجیه حضرت امامه و لاغه. ایشون توضیح میدن میفرمایند اگر خطاب شخصی باشه ما قبول داریم، پدر به پسرش خطاب میکنه، اگر پسر خودش متحرک است امر به داعی تحریک لغوه. پسر لباس پوشیده سبد گرفته داره میره نان بخره، بابا میگه برو نان بخر، میگه خب دارم این کارو میکنم دیگه، یه امر تو برای چیز این لغو شون میگم در خطاب شخصی درسته. اما اگر خطاب عام باشد به عنوان عام، عده‌ای غیر مبتلا باشند یا عده خود به خود متحرک باشن، خطاب لغو نیست. مثال میزنم، ایشون میفرمایند مولا بگوید یحرم الظلم فی جبایت الضرائب، در جمع مالیات ظلم حرام است. فرمایان اینجا یه عده متحرک باشن یه عده نباشن مشکلی نداره، چون عنوان امر عنوان دستور عام است. عرض ما به ایشون این است که شما تحلیل نکردید، از این مطلب گذشته اید. آیا این خطاب به عنوان عام است بدون انحلال به افراد؟ یعنی نگاهتون مثل حضرت امام است؟ اگر خطاب به عنوان عام بدون انحلال باشه همه اشکالات وارده بر خطاب قانونیه حضرت امام بر شما وارد میشه، و اگر خطاب منحل به افراد است، یعنی تک تک کسانی که جبایت الخراج و ضرائب دارند خطاب شدن که یحرم علیک الظلم، خب اون مواردی که به هیچ وجه داعی بر ظلم نداره دیگه ایجاد داعی برای اون لغوه و مستحجنه. جواب بدید شما. فرض این است که توجه جوه خطاب رو با امکان ذاتی یا امکان استعدادی که محقق اصفهانی فرمودن اونم که قبول نداری، پس اگه خطاب عام منحل نیست اشکالات مبنایی به حضرت امام به شما وارد میشه. اگه منحل است از استهجان جواب بدید. جوابی ندادید از استهجان. لذا این وجه اول ایشون به نظر ما متخذم هست از کلمات حضرت امام و قابل پذیرش نیست. وجه دوم برای خروج از لغویت، ما یک وقتایی من توضیح دادم این رو، شهید صدر نابغه است واقعا، من دارم خیلی بیشون عقیده دارم با آقای صدر. نهایت مرحوم شهید صدر یکی از امتیازاتشون، یک امتیاز ها نقص نیست، لمحاتی از کلمات دیگران رو میگیرن تبدیل به نظریه میکنن، لمحاتی از کلمات دیگران رو تبدیل به یک نظریه میشه. هر کسی بین فلسفتونا و اصول فلسفه و روش رئالیسم مقارنه بکنه به این نکته میرسه. هر کسی بین برخی از انظار اختصاصی شهید صدر که تلامذشون به ایشون اختصاص میدن، یعنی از مختصات ایشونه، کسی نگاه کنه کاملا به این نتیجه میرسه که متخذ از موارد آخر است. مرحوم های روحانی حق و طاعه دارن، تقریبا به همین لون هست. یکی از آیون مرحوم محقق داماد بالاتر حق و طاعه دارن و که از آقای میگو خود دسترسی نداشته ایشون به اینا. قرائن موثقی است. اولا شاگرد آقای روحانی بوده در کفایه اون چه من میدونم علامه عسکری همین منزل ما نقل کردن همینجا، خدا رحمتش کنه، خدا همشون رحمت کنه. فرمودن است اسماعیل صدر گفت یک مدرسی میخوام برای این آسد باقرمون که نوجوان است و هنوز درس اصول خوبی بگه، گفت من آقای روحانی رو معرفی کردم، رفتم سراغ آقای روحانی. بعدها مرحوم آقای روحانی منو تو حرم دیدن، فرمودن که این آسد باقر اینقدر و اینقدر، اشاره با دستاشو بودن، خیلی کوچیک ولی خیلی خوب میفهمه. این است حرفای مرحوم محقق داماد رو اخو زوجه ایشون آسد موسی صدر میبرده برای آقای صدر. حتی اشاره کردم بعضی از مطالبی که ظاهرا در بحث حجیت خبر واحد بود، بعضی از استدلالات آقای صدر با آیات، سبک و روش استدلالای علامه طباطبایی با آیات، حتی برخی از این اصول فلسفه و روش رئالیسم رو وقتی من این رو به جای اشاره کردم که از آقایونی که با یکی از شاگردان آقای صدر ارتباط سببی یا نسبی داشت، ایشون به من گفتن که نه استادمون گفتن نه این چیز نیست و اینا و اونا فارسی. و بعدها بعضی از آقایونی که نامه های آقای صدر به اونها دارن، خود اونها به بنده گفتن که من مأمور بودم از ایران کتاب های آقای مطهری رو پیدا می کردم برای آقای صدر می بردم. آخرین کتابی هم که بردم برای آقای صدر کتاب مسئله حجاب بود، مسئله حجاب آقای مطهری رو بردم برای آقای صدر. لذا این چیز نیست، این یک وجه مضعف برای یک محقق نیست که کلمات دیگران رو ببینه یه نکته تو ذهنش بیاد از اون کلمات تبدیل کنه به یک نظریه. شهید صدر در زمینه‌های دیگه هم نبوغ داشته، در این زمینه هم در اتخاذ نکات محوری از کلمات دیگران این توجه رو آقای صدر داشته و به نظر من اینجا فکر میکنم از همون موارد باشه. حالا باشه یا نباشه بالاخره بگذر. وجه دومی که برای خروج از لغویت شهید صدر اشاره میکنن، اینجا تصریح میکنن، الوجه الثانی هو الذی صوره سیدنا الاستاد رحمه الله، همون وجهی است که مرحوم آقای خویی اشاره کردن که به تفصیل ذکر کردیم. ایشون هم اینجا اشاره میکنن، میفرماین در خطابات عرفی اوامر عرفی فقط برای تحریک العبد است نحو العمل، صرفا برای اتیان متعلق است، قصد امرم معنا نداره. پدر میگه برو گوش بخر، حالا به هر قصد میخوای بری بیرون، به هر جهتی شما برو گوش بخر بیا، نون بخر بیار اینجا. لکن در خطابات شرعی چون غرض تکامل انسانه و تکامل با قرب انسان به خدا حاصل میشه، لذا غرض انجام اعمال است با قصد امر، ولو توسلی باشه، و این غرض اوامر شرعی رو از لغویت خارج میکنه. خب این مبنای مدرسه نجف رو هم ما تنقیح کردیم و بهش اشکال کردیم، گفتیم این مبنا هم درست نیست، به الا اوامر توسلی از توسلیت خارج میشه، همش میشه تعبدی. خب حالا الان اشاره میکنیم، دقت بکنید، الان به این بیان عرض میکنیم، ما سوالمون از مدرسه نجف و شهید صدر این است که در اوامر توسلیه شما میگید غرض انجام عمل به قصد امر است، اگر کسی امر توسلی رو انجام داد بدون قصد امر، جواب بدن اعلام، آیا امر ساقط میشه یا ساقط نمیشه؟ اگر میگید امر ساقط است یعنی غرض دیگری نیست، یعنی قصد امر غرضیت نداره، و اگر امر ساقط نیست کل توسلیین یسیر و تعبدیین. دقت کنید کسی انکار نمی کنه در توسلیات قصد امر رجحان داره، همه قبول دارن، اما این که غرض از تعلق امر قصد امر باشه این مورد قبول نیست. بگیم در توسلیات با این که اصحاب مروت خودشون داعیه بر انجام یا ترک دارن، مولا دستور میده تا به قصد امر انجام بده، لذا لغو نیست. و میگیم اگه غرض اینه، اگه صاحب مروت بدون قصد امر انجام داد ساقط میشه وظیفش، یا وظیفش ساقط نمیشه، کدوم یکیه؟ اگه ساقط نمیشه پس معلوم میشه امر توسلی نیست، تعبدیه. اگه ساقط میشه معلوم میشه غرض نیست،
شرط صحت تعلق امر نیست،
شرط شرط کمال که شرط این کمال این که
تکاملی توجه کردن میگه من این کار انجام میدم، این چرا همین دست داخل آب رو خوابم که باشی بذاریم
شرط میشه. کمال که باعث نمیشود غرض، ما میخوایم ببینیم اون غرضی که تعلق امر به این مورد چیست، اون غرض چیست، این که حاصل نمی کنه اون مطلب. نتیجه این که دقت کنید توجیه شهید صدر هم برای خروج اوامر از لغویت و کیفیت جعل احکام یا نظر حضرت امام بود در یک وجه و یا مطلب مدرسه نجف بود و کلاهما به نظر ما مورد مناقشه است. آخرین سؤالی که جواب بدیم ولو وقتم دیگه گذشت، مختصر اشاره کنیم یه بحث تمام بشه برای بعد از تعطیلات نمانه، نظر شهید صدر در محل نزاع چیست؟ ببینید علل قاعده شهید صدر وقتی توجه تکلیف رو به غیر مبتلا صحیح میدونه، در محل نزاع باید قائل بشه به وجوب احتیاط علل مبنا. زید شک داره یا عبای او یا پیراهن عمر نجسه، مولا اشکال نداره به زید خطاب کنه، قبیح نیست، اجتناب کن از عبای خودت و پیراهن عمر، چون توجه تکلیف به غیر مبتلا هم درسته. وقتی توجه تکلیف درست بود، علم اجمالی در طرفین منجزه، یجب الاحتیاط. مع ذلک شهید صدر هم اینجا مثل اون بیان ما میفرماید به خاطر یک نکته دیگه ما همینجا قائل به براءتیم. اون نکته شهید صدر رو هم چند بار در موارد دیگه اشاره کردیم، تمسک میکنن به انصراف به خاطر ارتکاز عقلایی. میفرماین نسبت به لباس عمر ارتکاز عقلایی این است که ولو توجه تکلیف برای زید مستحجن نیست، ولی ارتکاز عقلایی این است که مولا انسان رو نسبت به چیزی که به او مبتلا نیست تکلیفش نمی کنه. پس این ارتکاز باعث میشه غیر مورد ابتلا از تعلق تکلیف بره بیرون. زید نسبت به عبای خودش به تنهایی شک بدوی داره، اصالت البراءه جاری میکنه. خب دقت کنید، ما هم بارها این ارتکاز رو مورد مناقشه قرار دادیم، گفتیم ادعای بلا دلیله. خوب دقت کنید، اگر ثبوتاً توجه تکلیف درسته، مانعی از این توجه نیست، عقلا از کجا ارتکاز دارن به عدم توجه؟ اتفاقا عقلا به این فرد خطاب میکنن اگه یک روزی لباس امر رو مورد استفاده تو بود مواظب باش، اینجا مشکل داره. این علم اجمالی داری، بذار این ارتکاز ایشون به نظر ما ادعای بلا دلیله. اگر مبنای ایشون مثل استادشون مدرسه نجف باشه، مثل مرحوم آقای خویی باید قائل به وجوب احتیاط در این مورد بشوند. هازا تمام الکلام در بحث تنجز یا عدم تنجز علم اجمالی. اگر بعض الاطراف از محل ابتلا خارج باشد، مدعای ما در یک کلمه این شد، نظر خودمون اگر بعض الاطراف از محل ابتلا خارج باشند، با اون سه نکته و مبانی قبل علم اجمالی منجز نیست، دلیل بر تنجز نداریم، اصالت البراءه نسبت به این طرف جاری است، به علم اجمالی تنجزی نخواهد داشت. یک بحث مبسوط دیگه در این تنبیه باقی مونده، اون بحث بسیار پرثمر است. لو شککنا فی الابتلا و عدم الابتلا چه کنیم؟ شک داشتیم آیا موردی مورد ابتلا هست یا نه؟ سه نوع شک تصویر میشه، مباحث مفصلی است که بعد از تعطیلات فاطمیه شنبه خدمت دوستان خواهیم بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نه به این لون و این تعبیر نه، میشه گفت از ادعات امام ندیدم که
من شخص دارایی که توجه عمل لغزیت خواهی بیده کنید بسید و منطقی نایینی دوات تحکیب را مطرح میکرد این کافیه، یعنی عمری به اصلاحی که ایجاد تحکیب بود این مشکل نداره و هم نبار نیست.
بله ما دو سه تا ببینید، دو سه تا بس اصلا داعی بر داعی رو باز اونم از محقق اصفهانی استفاده کردیم، تقویت داعی رو از ایشون استفاده کردیم. ما در این بحث اون چه گفتیم الا یک جواب که او رو ما خودمون داشتیم در جای دیگر ندیدم، و اون جواب این بود که گاهی توجه خطاب به فردی که فاعل به تمامه یا تارک به تمامه برای ایجاد حجت در روز قیامت هست، این خیلی مهمه. به نظر ما از روایات استفاده میشه یوم القیامه یوم المحاجه است، یعنی عبد وقتی سختی ها رو میبینه کاملا میسته، روایات هم برای دلالت میکنه، محاجه میکنه با خداوند و اینجا جای محاجه است. خب تو که اگه میدونستی ربا اینجوره اینجوره، منم که حتما ربا میخورم، چرا نگفتی به من؟ چرا خطابت به من متوجه نکردی؟ شارم میگه نخیر آقا خطابم به نحو قضای حقیقیه بود، به تو هم متوجه بود که فایده ربایی، به تو هم میگفتم ربا نخور که از زنای چنین چنان بدتر، من به تو هم میگفتم. این توجه خطاب برای ایجاد حجت در روز قیامت، اینم نکته دومی بود که ما اشاره کردیم، به نظر ما نکته مهمی است و کاملا از لغویت و استهجان تکالیف رو برای فاعل و تارک خارج میکنه.
شما
همین خودگیر که ما خودمون توضیح دادیم، گیره که خب خوبم توضیح دادیم،
یعنی بحث لغویت خارج شدن صرف همین کافیه دیگه، باید که بر کل مجموعشون هر کاری که انجام میدید توجه به اون مبدع داریم در حال ندید.
نه ببینید
توجه برای چنین لغویه معنای وجود داره،
این غرض صدور امر میشه، این غرض صدور شدن محل تأمله در همه جا. این اگه غرض باشه امروز اشاره کردیم، اگه غرض باشه بدون غرض باید امتثال امر معنا نداشته باشه بدون حصول غرض، اگه غرض واقعا، اگه غرض نیست الا فی بعض الموارد لبعض الاشخاص معلوم میشه غرض علل اطلاق نیست. یه حرف ماست اگر مکلفی بود گفت آقا بنده توسلیات رو به هیچ وجه نمیخوام به قصد امر مولا انجام بدم، توجه امر به او لغوه یا نه، مثلا توجه امر به او لغوه یا نه، طبق این بیان آقای خویی لغوه. اگه کسی بود گفت آقا من واجب توسلی رو اصلا نمیخوام به قصد امر مولا انجام بدم، وقت توجه امر به او چطوره؟ یا باید امکان مرحوم اصفهانی رو مطرح کنیم، بگید همون ممکنه از نظرش برگرده یک روز، پس خوب همون شده امکان. نه نه نرسه توجه تکلیف بهش چجوره؟ قائله نه نه اجازه بدید اجازه بدید، اجازه بدید. کسی که از اول میگه ما میخوام بگیم اشکال دفع نمیشه با این حرفا، باز دوباره همون لغویت به اون بیان خواهد آمد. کسی که میگوید آقا مکلفی باشه بگه من تمام توسلیات رو اصلا دلم نمیخواد هیچ وقت به این تکامل برسم، به قصد این امر انجام بدم، خب توجه تکلیف بهش لغوه یا نه؟ جواب بده. باز اشکال یعودو، مخصوصا آقای خویی که قائل به انحلال، امام قائل به انحلال نیست، جور دیگه جواب میده. آقای خویی قائل به انحلال، میگه همین آدمم هم یه تکلیف داره، همه این توسلیات رو تکلیف داره. اگه این میگه من به قصد امر نمیخوام انجام بدم، توجه امر بو برای چیه؟ یا باید امکان محقق اصفهانی رو بگید، یا باید بگید لغ و بلا سالس را دیگه نه.
خودش